صبحانه با خبر.
هفته بامداد یک شنبه 15 آذر 1394 خورشیدی برابر با 6 دسامبر 2015 میلادی. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم به شما، میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل در زمینه‌های مختلف و همچنین ورزش و موسیقی تقدیمتون میکنیم. وضعیت هوا رو پیش از گزارش ورزشی در ساعت 7:25 خواهیم گفت. فعلا برای آگاهی از آخرین خبرها با رویا کریمی مجد همراه میشیم. با سلام به شما.
من سلام میکنم به شما آقای حسینی و به بینندگان و شنوندگان صبحانه با خبر امروز. پلیس لندن میگوید حمله یک مرد با چاقو به 3 مسافر مترو در شهر لندن را حمله تروریستی میداند. به گزارش رویترز، یک مرد در ایستگاه متروی در شرق لندن در حالی که فریاد میکشید به خاطر سوریه به مسافران حمله کرده و 3 نفر را مجروح کرده است. پلیس پس از شلیک گلوله بی‌حس کننده مرد مهاجم را بازداشت کرد. هنوز هویت و انگیزه این فرد اعلام نشده است. به گفته پلیس لندن، بر اثر این حمله یک مرد به شدت زخمی شده و زخم‌های 2 فرد دیگر سطحی گزارش شده است. ریچارد والتون، رئیس دایره ضد تروریسم پلیس لندن، در بیانیه‌ای اعلام کرد که پلیس در حال بررسی این حمله به عنوان یک حادثه تروریستی است. به گفته پلیس لندن، سطح هشدار حمله تروریستی در لندن شدید است و به این معناست که احتمال وقوع چنین حملاتی همچنان وجود دارد. روز شنبه وزارت دفاع بریتانیا از 2 حمله جنگنده های این کشور به میدان های نفتی در دست داعش در سوریه خبر داده بود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در واکنش به حمله اخیر به یک مرکز بهزیستی در کالیفرنیا گفت که آمریکا مرعوب تروریست ها نخواهد شد. همزمان گروه حکومت اسلامی یا داعش نیز زوج مهاجم این مرکز را از سربازان خلافت اسلامی توصیف کرد. به گزارش رویترز، آقای اوباما با اشاره به اینکه تحقیقات در مورد انگیزه این زوج برای حمله به مرکز بهزیستی در سن برناردینو ادامه دارد، افزود: ما آمریکایی ها قوی و مقاوم هستیم و با حفظ ارزش های خود که جامعه ای باز و آزاده است مرعوب تروریسم نخواهیم شد. حمله سید رضوان فاروق و همسرش تشفین مالک به یک مهمانی به مناسبت تعطیلات کریسمس در مرکز بهزیستی در سان برناردینو 14 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت. این زوج خود در تیراندازی ماموران امنیتی کشته شدند. وزیر امور خارجه آمریکا جان کری روز شنبه اعلام کرد دور بعدی مذاکرات در مورد بحران سوریه در ماه جاری میلادی در شهر نیویورک برگزار خواهد شد. جان کری بدون اشاره به شرکت کنندگان در این کنفرانس گفت دولت‌های درگیر برای ادامه تلاش برای حل مسئله سوریه به نیویورک خواهند آمد، در حالی که در کنفرانس وین اجماع شرکت کنندگان غربی بر کنارگیری بشار اسد از قدرت بود. اما جان کری روز جمعه گفت که ممکن است همکاری میان دولت سوریه و شورشیان مخالف بر علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش پیش از کنارگیری بشار اسد امکان پذیر باشد. بر مبنای توافق نشست وین باید تا ابتدای ماه آینده میلادی گفتگوها میان دولت بشار اسد و گروه‌های مخالف آغاز شود. با این همه هنوز جزئیات کامل این برنامه مشخص نیست. به دنبال ادامه حضور نیروهای ارتش ترکیه در نزدیکی شهر موسل، وزارت خارجه عراق روز شنبه با احضار سفیر ترکیه در بغداد از آنکارا خواست تا نیروهای خود را از شمال عراق خارج کند. به گزارش رویترز، وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرده است نیروهای ترکیه بدون مجوز دولت مرکزی عراق در شمال این کشور حضور دارند و دولت عراق چنین حضوری را اقدامی خصمانه تلقی می‌کند. این در حالی است که احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، روز شنبه گفت که ترکیه سال گذشته با هماهنگی دولت مرکزی عراق پایگاهی آموزشی برای نیروهای عراقی در بعشیقه در نزدیک موسل ایجاد کرده است. به گفته نخست وزیر ترکیه، نیروهایی که اخیراً به این منطقه رفتن در چارچوب جابجایی نیروهای این پایگاه بوده است. با این همه، حیدر البادی در بیانیه حضور نیروهای ترکیه در استان نینوا را نقض جدی حاکمیت عراق خوانده و از آنکارا خواسته تا فوراً نیروهای نظامیش را از خاک عراق خارج کند. و 100 نفر از فلسطینیان و زائران در مراسم آغاز جشن‌های کریسمس در مقابل کلیسای بیت‌لحم شرکت کردند. به گزارش رویترز هر ساله اوایل ماه دسامبر ماه جاری میلادی در کلیسای شهر بیت لحم که گفته می شود محل تولد عیسی مسیح است درختی به ارتفاع 15 متر چراغانی می شود و آغاز نورافشانیان به معنای آغاز جشن‌های میلاد مسیح است. در این جشن‌ها هزاران زائر شرکت می کند. بنابر این گزارش جشن کریسمس امسال در حالی آغاز شده است که خشونت روزافزون میان اسرائیلی ها و فلسطینیان در جریان است. در خشونت های دو ماه گذشته دست کم 19 اسرائیلی و یک آمریکایی و نیز 102 فلسطینی کشته شدند.
با سپاس از رویا کریمی مجدینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. در کنار جنگ سوریه همزمان با انتشار خبر اعزام نیروهای ترکیه در نزدیکی شهر موصل، حیدر العبادی نخست وزیر عراق ترکیه را متهم به تهاجم به خاک عراق کرد و خواهان خروج فوری نیروهای ترکیه شد. از سوی دیگر پس از سقوط بمب افکن روسی توسط ترکیه و اتهام مسکو به آنکارا در قاچاق نفت، اردوغان در فرصت‌های گوناگون خواهان ارائه مدرک شد. دو روز پیش محسن رضایی که مقام دولتی ندارد گفت در این زمینه ایران مدارکی در دست دارد. گذشته از گزارشی در این موضوع درباره این موضوع در ساعت 7:33 با جلیل روشندل درباره اینکه در منطقه چه می‌گذرد گفتگو خواهیم کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایشی گفت سهم ایران در صادرات کل جهان 34% است. درباره اینکه چنین رقمی تا چه حد اهمیت دارد با احمد علوی گفتگو می‌کنیم. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی به مطالب روزنامه‌های امروز یک شنبه خواهیم داشت. هم صفحات اول و هم صفحات درونی روزنامه‌های پایتخت و مطبوعات استان‌های مختلف کشور. با مهدی رستم‌پور سری به جهان ورزش می‌زنیم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که منتظر دریافت اونها هستیم که بتونیم در طول برنامه پخش کنیم. می‌تونید برای فرستادن پیامک از دو طریق اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 20484999598800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. به دنبال حضور نیروهای نظامی ترکیه در نزدیکی شهر موصل، وزارت امور خارجه عراق روز شنبه از آنکارا خواست نیروهای خود را فوراً از خاک کشورش خارج کند. مقامات عراقی روز شنبه اقدام ترکیه را اقدامی خصمانه توصیف کردند و اعلام داشتند که حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق بدون اجازه بغداد صورت گرفته است. این در حالی است که ترکیه میگوید حضور نیروهای ترکیه در این منطقه از سال گذشته در قالب طرحی با اجازه دولت مرکزی عراق و با هدف آموزش اهالی داوطلب موصل برای نبرد با داعش صورت گرفته است. کیان معنوی.
پس از انتشار گزارش‌ها در خصوص اینکه ترکیه بخشی از نیروهای خود را شامل یک هنگ زرهی با تانک و توپخانه به منطقه بعشیقه در 30 کیلومتری موصل اعزام کرده، وزارت خارجه عراق روز شنبه سفیر ترکیه در بغداد را احضار کرد. پیشتر فؤاد معصوم رئیس جمهور و حیدر العبادی نخست وزیر عراق خواستار خروج فوری نیروهای ترکیه از خاک عراق شدند. حیدر العبادی روز شنبه در بیانیه‌ای حضور نیروهای ترکیه در استان نینوا را نقض جدی حاکمیت عراق و خلاف اصول حسن همجواری خواند. نخست وزیر عراق در این بیانیه گفت که ادعا شده است سربازان ترکیه برای آموزش نیروهای عراقی اعزام شدند، در حالی که به گفته او این اقدام بدون اجازه دولت عراق انجام گرفته است. در همین حال احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز شنبه در واکنش حضور سربازان ترکیه در شمال عراق را موضوعی عادی خواند و گفت این اقدام از سال گذشته با اجازه دولت بغداد آغاز شده است.
سوز کونسو باشیکا کامپ موسولون یاکلاشیک 30 کیلومتر کوزی دووسوندا موسوللو یرل گونلی کوبتلرین ترورله مجادلسینه
داوودوغلو گفت اردوگاه بشیقه به عنوان یک اردوگاه آموزشی و با هدف حمایت از نیروهای داوطلب محلی برای مبارزه با تروریسم ایجاد شده و گفت این یک اردوگاه تازه نیست. داوودوغلو افزود از سال گذشته تا کنون حدود 2000 تن از به گفته او برادران داوطلب عراقی برای کمک به آزادسازی موصل از دست گروه به گفته او تروریستی داعش آموزش دیدند. نخست وزیر ترکیه گفت این آموزش پس از درخواست فرماندار موصل و در همکاری با وزارت دفاع عراق صورت گرفته است.
بگن برده یشنن برده که روتین و روتاسیون و گوونیک ریسکلرنه کارشی.
داوودوغلو ادامه داد هدف ما از همکاری و همبستگی با کشور عراق که به گفته او دوران مشقتباری را تجربه کرده تنها دور کردن ترور از این کشور است. نخست وزیر ترکیه افزود کسانی که از این اقدام تفسیر نادرستی می‌دهند عمدن قصد تحریک دارند. داوودوغلو تصریح کرد ما برادران عراقی خود را علیه داعش در کمپ بعشیقه و اردوگاه‌های دیگر آموزش می‌دهیم و این تمرینات را ادامه خواهیم داد. نخست وزیر ترکیه در حالی موضوع کمک به نیروهای داوطلب عراقی در جنگ با داعش را مطرح می‌کند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از هفته گذشته که ترکیه یک جنگنده روسیه را سرنگون کرد همواره رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور و خانواده‌اش را به همکاری با داعش و خرید نفت از این گروه متهم کرده است. اردوغان گفته اگر این ادعا ثابت شود او استعفا می‌دهد. در همین حال خبرگزاری رویترز از قول برخی مقامات وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن که نامی از آنها نبرد گزارش داد که ایالات متحده از اعزام سربازان ترکیه به شمال عراق مطلع بوده است، اما این حرکت ترکیه در چارچوب فعالیت‌های نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در منطقه نیست. ترکیه در ماه‌های اخیر مواضع کردها را در شمال عراق بمباران کرده است. شهر موصل با بیش از 1,000,000 جمعیت تابستان سال 2014 سال گذشته میلادی به تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش درآمد. عراق از جامعه جهانی خواسته است که در تهیه تسلیحات و آموزش برای مقابله با حکومت اسلامی داعش به دولت آن کشور کمک کنند. این در حالی است که بسیاری از قدرت‌های جهانی با پیاده کردن نیروهای زمینی خود برای مقابله با گروه داعش مخالفت کردند.
پس از گزارش کیان معنوی بدون هیچ درنگی شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم.
یک مورد، یک کاری رو نشون بدید، آدرس بدید که جمهوری اسلامی در خارج از ایران دخالت کرد و تونست اون بار رو به مقصد ببره. مسئله سوریه نگاه کنیم، بعد از 70-80 میلیارد دلار هزینه امروز ما به شکل پادوی روسا در اومدیم. یعنی اونها ورود کردن، بمباران میکنن، نیروی زمینیشون و پادوش هم جمهوری اسلامیه. بعد هم خودشون میشنن با آمریکا صحبت میکنن، توافق میکنن. هرچی پیش آمد، جمهوری اسلامی هم مجبور اون رو تبعیت بکنه. راهی از این غیر از این نداره. بنابراین بهتر عاقلانه فکر کنن، یک که به قاضی نرن، واعظ غیر متعز نباشن، چشمشون رو باز کنن ببینن در این دنیای امروز دارن چه کار میکنن. مثل کپک سر به زیر برف فرو بردن و پا رو در هوا تکان دادن مشکلی رو حل نمیکنه.
تو همه دنیا انسان ها خیلی عبرن، ولی مملکت ما نه. روسیه یه دونه سربازش تو جنگ سوریه کشته شد، الان پوتین چقدر از اینا دفاع میکنه، ولی ما بچه های ایران زمین چه پاسدار چه سرباز چه همه یکی هستن. اینا بیچاره ها میبرتن که اونجا کشته میشه، هیچ آب از آب هم نمیجنبه. یعنی این انسان ها برای این رژیم، برای آخونده هیچ ارزش نداره. بچه های خامنه ای و نوه هاشو نمیخوان برن، بچه های در دستگار ها که نمیخوان برن، ولی مردم بدبخت میفرسن خونشون برپاشن بیرزن که اینا باشن. مردم ایران هیچ ارزشی ندارن.
هر دفعه شما ها دنبال آقای خاتمی رفتید شکست خوردید، دنبال آقای رفسنجانی رفتید شکست خوردید، دنبال آقای روحانی هم برید شکست خواهید خورد، چون قدرت در دست آقای خامنه ایه. ولایت فقیه دیکتاتوری فقها هاست.
خواهش میکنم مطلب بفرمایید. علت این که حق و تدریس معلمین از اول فروردین 94 و حتی قبل از اون پرداخت نشده علتش چیه؟ و بخواید از این وزیر محترم که کار قد ازشون سوال میشه عصبانی نشه.
بیست و یکمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی با محور توسعه اقتصاد ملی پسا تحریم دیروز شنبه در تبریز برپا شد. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش درباره دانش صادرات گفت تربیت کارشناسان و دانش صادرات باید مورد توجه قرار بگیره. در این زمینه امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام بر شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتش در این همایش سهم ایران در صادرات کل جهان رو 34% ذکر کرد. شما با حرفای ایشون موافقید؟ نظرتون به طور کلی چی است؟
سهم کل صادرات غیر نفتی ایران در تجارت جهانی به طور کلی در دوره پس از انقلاب از 0.5% تجاوز نکرده و در 5 سال اخیر هم به شدت کاهش پیدا کرده، اما مهمتر از کمیت کیفیت این صادرات. اگر از مشتقات نفتی مانند میانهای گازی صرف نظر بکنیم، این صادرات غالبا از کالاهای سنتی تشکیل شده مانند فرش دستباف و خشکبار و که سهم محدودی در زندگی مدرن داره، بنابراین تقاضا برای اون محدوده. بخش صنعتی کالای صادراتی ایران هم که بازارهای اون بیشتر منطقه‌ای و البته محدوده، شامل به اصطلاح کالاهای صنعتی شبیه خودرو میباشه و ایران از نظر مزیت کیفیت، قیمت و خدمات نمیتونه با رقبای منطقه‌ای خودش مانند ترکیه رقابت کنه. و این البته شگفت‌آور نیست، چون ورود به بازارهای بین‌المللی نیازمند پیش‌زمینه‌هایی که در ایران وجود نداره.
این پیش‌زمینه‌هایی که از آن یاد کردید و در ایران وجود نداره کدامند آقای علوی؟
بازرگانی همواره بر بستر ثبات، آرامش و همکاری اقتصادی گسترش پیدا میکنه. این پیش شرطهای توسعه بازرگانی خارجی که میبایست در اولویت باشه و در ایران نبوده، مسائلی است مانند بی‌ثباتی سیاسی، بی‌ثباتی اقتصادی. ما میدونیم که هنوز تنش‌های جنگ پایان نیافته بود که ورود به تنش‌های منطقه‌ای به مانعی برای گسترش بازرگانی خارجی ایران بدل شد. بجز تنش زدایی بین ولی ثبات سیاسی و اقتصادی مهمترین پیش زمینه های کاهش پیش زمینه توسعه صادرات ایران می باشه. همچنین کاهش سهم دولت در عرصه اقتصادی و سپردن امور به کارآفرینان واقعی بخش خصوصی و نه شبه دولتی ها از دیگر بسترهایی که لازم ایجاد بشه برای اینکه صادرات غیر نفتی ایران توسعه پیدا کنه. نظامی و امنیتی کردن اقتصاد به معنای عمومی و بازرگانی خارجی به معنای اخص اون یکی از موانع گسترش بازرگانی خارجی ایران بوده. از طرف دیگه بنا به شاخص‌های مؤسسات بین‌المللی، نبود فضای کسب و کار مناسب، پایین بودن شاخص فناوری و نوآوری هم از جمله موانعی بوده که بازرگانی خارجی ایران رو با رکود بیشتری روبرو کرده.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش شدید صادرات نفتی در سال جاری گفته که در 10 سال آینده ارزش صادرات باید 3 تا 4 برابر افزایش پیدا کنه. چنین هدف گذاری به نظر شما تا چه اندازه دست یافتنی است؟
این هدف گذاری با توجه به تعیین‌های متعدد اقتصاد ایران بسیار بلند پروازانه است و زمانی میتونه محقق بشه که بسترهای لازم برای اون فراهم باشه. از جمله این بسترها سرمایه گذاری انبوه در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و از جمله زیرساخت‌هاست، وجود بنگاه‌های قدرتمند بین‌المللی و سازمان و مدیریت و نیروی انسانی کارآمدم از شرط‌های دیگه تحقق چنین اهدافیه. چنین به نظر میرسه که چنین پیش شرط‌هایی در کوتاه مدت فراهم نشه، بخصوص اینکه باید دانست که ایران دارای رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی بسیاری هم هست که با ایران در این عرصه رقابت خواهند کرد.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده هم راستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
برای نگاهی به تیترهای صفحات اول روزنامه‌های آرمان، اعتماد، بهار، آفتاب یزد، جوان و همدلی رو انتخاب کردید. بی‌صبرانه منتظریم ببینیم این تیترها کدامن.
بله، روزنامه آلمان امروز عکسی که خودش رو به آقای مصطفی معین و همچنین خانم فاطمه هاشمی اختصاص داده گزارشی داره درباره سخنرانی آقای معین در دانشگاه عراق که حتی از سوی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این استان مورد تهدید قرار گرفته بود و تاکید شده بود که نباید این سخنرانی انجام بشه. یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه آلمان گزارشی است درباره احتمال افزایش لیست‌های انتخاباتی در طیف‌های مختلف اصولگرایان و اصلاح طلبان. اما روزنامه اعتماد در تیتری که خودش از پیشبینی دولت برای تک نرخی شدن نرخ تورم گزارش شده، دو عکس هم در صفحه یک منتشر کرد. یکی از این عکس‌ها آقای مرتضی نبوی هست از چهره‌های اصولگرا که گفته نمی‌دانم وحدت اصولگرایان چقدر شدنی است. عکس دیگری که در صفحه یک روزنامه اعتماد هست عکس آقای محسن صفائی فراهانی است و ایشون درباره بحران امروز ایران که بحران اجتماعی هست به گفته ایشون نکاتی رو بیان کرده. روزنامه بهار در تیتر یک خودش با عنوان بزرگان در سیبل تندروها نوشته که به آقای هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محمد خاتمی از سوی اصولگرایان تندرو حملاتی صورت گرفته. عکسی که این روزنامه مربوط است به اون چیزی که نیروی انتظامی در ایران عروسک‌های انفجاری داعش توصیف کرده. روزنامه آفتاب یزد عکسی که خودش به اختصاص داده به سومین سالگرد حادثه آتش‌سوزی در دبستان انقلاب اسلامی در شین‌آباد و گزارشی در این زمینه منتشر کرده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران تیتر و عکسی که خودش به کاریکاتوری از مقام‌های دولتی اختصاص داده و نوشته که دولت برای رکود عمیق برنامه‌ای ندارد. روزنامه همدلی هم عکسی که خودش به آقای ظریف و همچنین خانم مرضیه افخم اختصاص داده و از انتصاب خانم افخم به عنوان اولین سفیر زن پس از انقلاب یاد کرده. تیتر یک این روزنامه گزارشی است درباره روزهای شلوغ دانشگاه‌ها در آستانه 16 آذر.
احتمال دیدار مقام‌های وزارت امور خارجه ایران با احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران موضوع خبری است در روزنامه شرق. جزئیات این خبر چیه آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه شرق امروز گفتگوی مفصلی منتشر کرده با خانم منصوری شریفی صد، مدیر کل حقوق بشر وزارت خارجه ایران. ایشون در این گفتگو گفته که ما در هفته‌های آینده در ژنو یا یک شهر دیگر احتمالاً با آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر که از سوی سازمان ملل برای امور ایران منصوب شده دیدار خواهیم کرد. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی، هم قوه قضاییه و هم وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گزارش های آقای احمد شهید درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران رو رد میکردن، اما خانم منصوره شریفی گفته که ما حاضر به گفتگو با آقای احمد شهید هستیم.
روزنامه کیهان شماری از مقام های دولتی رو به زمین سازی برای نفوذ اقتصادی از طریق برگزاری ستارتاپ متهم کرده. چه نکاتی در این خبر آمده آقای رفیع‌زاده؟
این چندمین گزارشی است که روزنامه کیهان در این زمینه منتشر کرده. با گزارش امروزش با عنوان ردپای استارتاپ های آمریکایی به کجا میرسد، علاوه بر اینکه آقای نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات رو به حمایت از برگزاری چنین استارتاپ هایی متهم کرده و گفته که به این وسیله معاون وزیر ارتباطات زمینه سازی میکنه برای نفوذ آمریکا در اقتصاد و حتی به گفته بنوشته این روزنامه مقام های حکومتی، دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف رو هم مورد حمله قرار داده و مقام ها و مسئولان و اساتید این دانشگاه و حتی دانشجویان این دانشگاه رو هم با چنین اتهامی روزنامه کیهان مورد حمله قرار داده.
در روزنامه شهروند گزارش انتخاب کردی درباره هجوم گروهی شکارچیان، بیشتر برای ما بگید.
بله، روزنامه شهروند گزارشی داره درباره این که روز پنجشنبه گذشته شکارچیان با 160 قایق به نوشته این روزنامه به عاشورا ده که از دو بخش تشکیل شده، یک بخش منطقه شکار آزاد هست و بخش دیگر منطقه شکار ممنوع. اما روزنامه شهروند نوشته که این شکارچیان ابتدا از منطقه شکار آزاد وارد شدن، بعد از اون در منطقه شکار ممنوع ده‌ها پرنده از جمله مرغابی‌های نایاب یا کمیابی که به این منطقه میکنن و مهاجرت میکنن رو شکار کردن و البته محیطبانان 22 تن از شکارچیان رو بازداشت کردن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
همونطور که وعده کرده بودیم پیش از گزارش ورزشی بپردازیم به وضع هوای شهرهای کشور. امروز در شمال غربی و غرب کشور و همچنین دامنه‌های البرز و شهرهای کرانه دریای خزر بارش باران گاهی همراه با رعد و برق پیش بینی میشه. در دامنه‌های البرز و مناطق کوهستانی بارش باران تبدیل به برف خواهد شد. در جنوب غربی و نواحی مرکزی نیز بارش باران پیش بینی میشه. در بعد از ظهر باران و برف شمال شرقی کشور رو هم فرا میگیره، به اضافه وزش باد در شرق کشور و استانهای کرمان، اصفهان، یزد و سمنان. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در نیمه شمالی کشور بین 5 درجه زیر صفر در همدان تا 8 درجه بالای صفر در ساری و رشت، 2 درجه زیر صفر در اردبیل، زنجان و سنندج، 2 درجه بالای صفر در تهران، اصفهان و مشهد و 0 درجه در تبریز. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 8 درجه در شیراز تا 26 درجه در بندر عباس، 11 درجه در اهواز، آبادان، 17 درجه در کرمان و 21 درجه در زاهدان. همینک سردترین شهر کشور در حال حاضر علیگودرز با 16 درجه زیر صفر و گرمترین شهر بندر عباس در این ساعت با 22 درجه بالای صفر. خب سری بزنیم به جهان ورزش با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. مریم ایران دوست، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران که خودش سالها به عنوان بازیکن با ملوان خوش درخشیده، مصاحبه جالبی انجام داده با روزنامه قانون درباره مشکلاتی که به عنوان یه فوتبالیست زن باهاش مواجه بوده. بعد به روز خدافزیش اشاره کرده. بازی خدافزی او در انزلی 2500 تماشاچی داشت. دخترایی که به گفته او بعد از بازی با صورت‌های رنگ کرده وقتی که هیجانات خودشونو به سطح شهر آوردن، شرایط کاملا تغییر کرد و گفته شد از این به بعد سقف تماشاچی فوتبال برای زنان 100 نفر اونجا و قیمت بلیط هم کردن 5000 تومان که از جمله نکات جالب این مسابقه است. خبرگزاری ایسنا به طور کامل اون رو باز نشر کرده. رقابت‌های فوتبال در اروپا شنبه فوق‌العاده عجیبی رو سپری کرد. تیم‌های بزرگی شکست خوردن، نتایج شگفت‌انگیزی به جا گذاشته شد. در انگلیس استوک سیتی تونست 2-0 منچستر سیتی رو از پیش رو برداره. منچستر یونایتد باز هم روی سریال تساوی 0-0 گام دیگری رو برداشت، این بار مقابل وست هام متوقف شد. چلسی در خانه در استنفورد بریج مقابل تیم تازه صعود کرده بورنموث شکست خورد تا دیگه کار فوق‌العاده سخت بشه برای ژوزه مورینیو. در لالیگا بارسلونا متوقف شد مقابل والنسیا با تساوی 1-1 تا هیجان برگرده به صدر جدول این رقابت ها با حضور خود بارسا، رئال و اتلتیکو مادرید. در بوندسلیگا بایر مونیخ شکست خورد مقابل بروسیا مونشنگلادباخ، باخت با نتیجه 3-1. تا با توجه به اینکه دورتموند وولفسبورگ را از پیش رو برداشت، فاصله بایرن و دورتموند به 5 امتیاز کاهش پیدا کنه و دیگه اون یک کتازی رو الان فعلا بایرن ازش برخوردار نیست و فاصله داره کمتر میشه بین شاگردان توماس توخل و شاگردان گواردیولا. اما ایرانی ها چه کردن در فوتبال اروپا؟ رضا قوچان نژاد خوش درخشید، طی 5 دقیقه برای چارلتون اتلتیک یه پاس گل داد و یه گل زد مقابل برایتون. تیمشون 2-0 جلو افتاد. قوچان نژاد در نیمه اول نمایش درخشانی داشت، بازم میتونست گل بزنه و بازم پاسایی رو داد که میتونستن منجر به گل بشن، اما در نهایت تیمش 10 نفره شد و بازی رو 3-2 باخت. رقابت‌های بسکتبال زنان لیگ دست اول ایران با قهرمانی نارسینای تهران به پایان رسید. آرارات اصفهان دوم شد و استقلال ساری در رده سوم قرار گرفت تا این سه تیم راه پیدا بکنن به رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال زنان ایران خبرگزاری ایسنا در خبرگزاری ایرنا در گزارش این رقابت‌ها خبر قهرمانی نارسینای تهران رو منتشر کرده و نتایجی که به دست اومده، اما برای عکس گزارش عکس بسکتبال مردان رو انتخاب کرده خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم تا فردا.
ساعت دقیقا 7:30 بامداد. با سپاس بسیار از همراهی شما در این بامداد یک شنبه، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
پلیس لندن میگوید حمله یک مرد با چاقو به 3 مسافر مترو در شهر لندن را حمله تروریستی میداند. یک مرد در ایستگاه متروی در شرق لندن در حالی که فریاد میکشید به خاطر سوریه به مسافران حمله کرده و 3 نفر را مجروح کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در واکنش به حمله اخیر به یک مرکز بهزیستی در کالیفرنیا گفت که آمریکا مرعوب تروریست‌ها نخواهد شد. همزمان گروه حکومت اسلامی یا داعش نیز زوج مهاجم به این مرکز را از سربازان خلافت توصیف کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا جان کری روز شنبه اعلام کرد دور بعدی مذاکرات در مورد بحران سوریه در ماه جاری میلادی در شهر نیویورک برگزار خواهد شد. جان کری بدون اشاره به شرکت کنندگان در این کنفرانس گفت دولت‌های درگیر برای ادامه تلاش برای حل مسئله سوریه به نیویورک خواهند آمد. به دنبال ادامه حضور نیروهای ارتش ترکیه در نزدیکی شهر موسل، وزارت خارجه عراق روز شنبه با احضار سفیر ترکیه در بغداد از آنکارا خواست تا نیروهای خود را از شمال عراق خارج کند. در همین حال احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز شنبه گفت که ترکیه سال گذشته با هماهنگی دولت مرکزی عراق پایگاهی آموزشی برای این نیروهای عراقی در بعشیقه در نزدیک موسل ایجاد کرده است. صدها نفر از فلسطینیان و زائران در مراسم آغاز جشنهای کریسمس در مقابل کلیسای بیت لحم شرکت کردند. جشن کریسمس امسال در حالی آغاز شده است که خشونت روزافزون میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان در جریان است. یک عضو تیم کارشناسی هسته‌ای ایران از مذاکرات فشرده کارشناسان در وین برای تنظیم پیشنویس قطعنامه گروه 5+1 خبر داد. هدف از این قطعنامه بسته شدن پرونده ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شده است. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید تنش‌های ایجاد شده میان روسیه و ترکیه بر سر سرنگونی یک جت جنگنده روسیه بر پروژه‌های مشترک انرژی میان دو کشور تأثیری نمی‌گذارد.
با سپاس از رویا کریمی مجد. اینک به اطلاعتون برسونیم که همونطور که پیش از این هم گفتیم گفتگوی خواهیم داشت در ابتدا با جلیل روشندل درباره تنش تازه‌ای که بین عراق و ترکیه در جریان هست. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای نگاهی به دستچینی از مطبوعات استانهای مختلف کشور. فرج سرگوهی هم داریم که از فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردی و افشین از جهان موسیقی. البته منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم. مثل همیشه دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048-799-599-800 و 860. به موازات جنگ داخلی در سوریه، جنگ لفظی بین دولت‌های درگیر هم ادامه داره. روسیه ترکیه رو به خرید نفت از گروه حکومت اسلامی و دست داشتن در قاچاق نفت داعش متهم می‌کنه. ترکیه اتهام رو متوجه خود روسیه می‌دونه و ایران ضمن جانبداری از متحدش روسیه اعلام کرده که اسناد معامله نفتی میان داعش و ترکیه رو در اختیار داره و در صورت لزوم آنها رو منتشر خواهد کرد. در همین زمینه با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم تا ببینیم در منطقه چه خبره. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز.
مثل اینکه کار اختلاف بر سر راه حل سیاسی بحران سوریه ابزارهای جدیدتری رو وارد عرصه مناقشه کرده. دولت عراق نیز از زبان شخص حیدر العبادی نخست وزیر ترکیه رو متهم به تهاجم به خاک عراق کرده و خواهان خروج هرچه سریعتر نیروهای نظامی ترکیه از عراق شده. فرانسه هم دیروز از زبان لوران فابیوس وزیر امور خارجش بار دیگه اعلام کرد برای حل بحران سوریه دیگه کنار رفتن بشار اسد پیش شرط نیست. به اضافه خبرهای دیگه‌ای که در این باره شب و روز میشنویم، آقای روشندل، پیش از هر چیز میخوام بپرسم دقیقاً در منطقه چه خبره و اینکه چه اتفاقاتی در سطح جهانی داره میفته؟
ببینید، یک بازار مکاره از استراتژی‌های غیر همسو در یک جنگ کم دامنه کم ملیتی در همدیگه تنیده شده. تمام این مواردی که ذکر کردید به ظاهر اختلافاتی بین مثلا برلین و پاریس ایجاد میشه، ولی پاریس رو متحد روسیه نمی کنه. اختلاف بین عراق و ترکیه ایجاد میشه، ولی عراق توانایی این رو نداره که با ترکیه بیشتر از این درگیری نظامی داشته باشه. مسئله اقتدار و مشروعیت دولت عراق مطرح است، ولی فدرالیسم نوع عراق اجازه این رو میده که فرضاً منطقه کردنشین مستقیما با ترکا به توافق برسه و یه عده‌ای رو دعوت بکنه برای اینکه آموزش بدن به پیشمرگاها. عراق اون رو تلقی میکنه به عنوان اینکه بایستی بلافاصله اونجا رو تخلیه بکنن و به حاکمیتش تقطی شده. این نوع مسائل هستش که پیچیده کرده، به اضافه که مسئله نفت هم حالا یک مسئله مهم میشده و هر طرف سعی میکنه به اون به اصطلاح جنبه بیشتری اهمیت بیشتری بده.
بپردازیم به مسئله نفت. گویا نظر مقامات آمریکایی در مورد مقدار نفتی که از سرزمین‌های تحت کنترل داعش قاچاق میشه با نظر روس‌ها یکی نیست. چه مقدار از نفت قاچاق به بیرون از سوریه و عراق میرسه آقای روشندل؟
ببینید، سرزمین‌های تحت کنترل داعش میلیون‌ها نفر جمعیت دارن. این جمعیت مثل همه جمعیت دنیا در این فصل سرما احتیاج به انرژی داره. بخشی از این نفتایی که اونجا استخراج میشه به طرق خیلی بدوی و اولیه تصفیه میشه و همونجا به مردم فروخته میشه. این خودش بخشی از درآمدهای نفتی داعش است. مقداری از اینا هم از مرزها خارج میشه و واقعیت اینه که بله، قاچاق میشه. ولی آیا دولت ترکیه و یا اونطوری که اتهام میزنن پسر اردوغان در این قضیه دست داره، یک چیز قابل اثبات نیست و نفت از مرز خارج میشه، ممکن دستای دیگری در کار باشن. فراموش نکنیم که مرز ترکیه از هر طرف شاهد این نوع قاچاق نفت است. ولی آیا این فساد دولتی زیر گوش یا زیر دماغ حاکمیت یا اینکه بخشای دیگری در کار هستن خیلی قابل تفکیک نیست. برآورد آمریکایی‌ها این هستش که مقدار خیلی قابل اغماز است و به هر حال مقدار کمی است و اونطور که تبلیغات میشه زیاد نیست.
به هر حال اونچه که شنیده میشه اینه که پالایشگاه‌های سوریه قادر به تأمین نیاز نفت داخلی منطقه تحت کنترل حکومت اسلامی رو ندارن آقای روشندل.
همینطوره و به همین دلیل که حکومت اسلامی خودش نفت رو خام و به صورت بدوی به صورت اولیه با عبور از شن و ماسه و اینا یک مقداری تصفیه میکنه و الان قیمت نفت اینقدر پایینه که حتی ارزش نفت قاچاق هم زیاد نیست.
خب بپردازیم به یه موضوع دیگه. اظهارات اخیر محسن رضایی رو باید به حساب نظر رسمی دولت ایران گذاشت. یعنی میخوام بپرسم آیا چنین اظهاراتی به تیرگی روابط بین ترکیه و ایران ختم نمیشه؟
بین ترکیه و ایران تماس‌های رسمی در مورد برخی از این اتهامات بوده و بعضی از وبسایت‌ها که عکسای رو از پسر اردوغان گذاشته بودن، اون عکس‌ها رو بعد از تماس روحانی و اردوغان برداشتن. اما سخنان آقای رضایی بعد از این مکالمه مطرح شده، با توجه به اینکه رضایی به دولت وابستگی اونچنانی نداره، ممکنه تبلیغات انتخاباتی باشه، ممکنه ایشون اطلاعاتی هم داره مثل همون فیلمایی که از روسا دیدیم که کامیون‌ها داره از مرز خارج میشه. این ثابت میکنه که نفت از مرز خارج میشه، ولی مقدار و چگونگی و اینکه خریدار کی هست اونها ثابت نمیشه مگر اینکه ایشون اطلاعاتی اگر دارن مطرح بکنن. در حال حاضر به نظر میرسه که ترکیه و ایران با اطلاعی از این آسیب پذیری سعی میکنن خیلی محتاطانه با هم دیگه برخورد بکنن و امکان این که وارد تنش شدیدتری باشه در حال حاضر من چیزی رو مشاهده نمیکنم.
خیلی ممنونم آقای روشندل از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استان‌های مختلف کشور. آقای رفیزاده، برای مرور صفحات اول روزنامه‌های استان‌ها چه روزنامه‌هایی را انتخاب کردید؟
امروز سه روزنامه خراسان جنوبی، اصفهان زیبا و نیم نگاه رو صفحه یکشون رو مرور میکنیم. روزنامه خراسان جنوبی در صفحه یک خودش یه گزارش داره درباره مطالبه 235 میلیاردی صنعت این استان از بخش دولتی و خصوصی. اما عکسیه که روزنامه خراسان جنوبی گزارشی است درباره اون چیزی که این روزنامه توصیف کرده قیمت گوجه فرنگی و نوشته که با رسیدن قیمت گوجه فرنگی به هر کیلو بین 5500 تا 6800 تومان این چهره خریدار در شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی قرمز شده و آثار یعنی ناراضی هستند از این قیمت گذاری ها. روزنامه نیم نگاه در تیتری که خودش اظهارات شهردار جدید شهرک صدرا در استان فارس رو منتشر کرده، منطقه‌ای که شهرداریش به اتهام فساد مالی دچار تحولاتی شده، ایشون گفته که ما فرایند فعالیت های شهرداری رو به سمتی خواهیم برد که ابهامات رفع بشه. عکسیه که این روزنامه گزارشی است درباره موانعی که در خیابان‌های شیراز هست و شهروندان مجبورن از اون بپرن. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه اصفهان زیبا هست که در تیتری که خودش گزارشی داره درباره برخورد غیر انسانی در یکی از بیمارستان‌های این استان و نوشته که بخیه‌های تازه صورت کودکی رو به خاطر بیپولی کشیدن.
روزنامه سیستان و بلوچستان از ابتلای بیش از 100 تن به بیماری آنفلانزای خوکی یا همان H1N1 خبر داده. آقای رفیزاده، مقام‌های محلی درباره دامنه شیوع این بیماری چه گفتند؟
روزنامه سیستان و بلوچستان در این گزارش نوشته که آقای محمود رضا میری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، روز گذشته در یک همایش در مرکز استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده که دست کم 132 نفر در چند روز گذشته بر اثر ابتلا به بیماری آنفولانزای خوکی یا همون آنفولانزای نوع H1N1 در بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان بستری شدن. ایشون گفته که ما موارد فوتی هم بر اثر این بیماری داشتیم، اما تا آمدن نتایج آزمایشات تکمیلی نمیتونیم آمار جان باختگان بر اثر آنفولانزای خوکی در این استان رو اعلام کنیم. پیشتر در استان کرمان هم 8 تن بر اثر آنفولانزای خوکی در هفته گذشته جان خودشون رو از دست داده بودند.
روزنامه اصفهان زیبا از برخورد غیر انسانی در یکی از بیمارستان‌های استان اصفهان گزارش داده. آقای رفیع‌زاده، این برخورد در کدام بیمارستان انجام شده و داستان چیه؟
اونطوری که اصفهان زیبا نوشته این ماجرا مربوط است به بیمارستان اشرفی در خمینی شهر اصفهان و بنوشته این روزنامه خانواده فقیری برای بخیه پارگی چانه فرزند خودشون به این بیمارستان مراجعه کرده بودند. پزشک اورژانس بعد از اینکه این کودک رو مورد معاینه قرار داده، بخیه زده صورتش رو و پس از اون یک هزینه بیمارستان 150 هزار تومان اعلام شده به خانواده این کودک و چون اونها قادر نبودن که این 150 هزار تومان رو پرداخت کنن، در نتیجه اورژانس دوباره بخیه های صورت این کودک رو باز کرد. البته مقام های بیمارستان گفتن که در محتوای این خبر هنوز تردید هست، اما روزنامه اصفهان زیبا تاکید کرده که این واقعه غیر انسانی در این بیمارستان رخ داده.
آتش سوزی گسترده در یک کارخانه چینی سازی واقع در شهرک صنعتی توس عنوان خبری است در شماره امروز روزنامه شهرارا. ابعاد این آتش سوزی چگونه بوده؟ زیاد بوده؟
بله، شهرارا نوشته که ابعاد آتش سوزی چنان گسترده بوده که دست کم 100 آتش نشان از ایستگاه‌های مختلف برای مهار این آتش سوزی رفتن و تعداد زیادی هم خودروهای آتش نشانی. 2 ساعت هم طول کشیده تا این آتش سوزی رو که در انبار یک شرکت چینی سازی رخ داده بود در شهرک صنعتی توس مهار کنن. البته مقام‌های آتش نشانی مشهد گفتن که این آتش سوزی تلفات جانی نداشته اما تلفات مالیش گسترده بود.
روزنامه کارون خبر داده که شمار اعضای بسیج و سپاه استان خوزستان که در سوریه کشته شدن از 20 تن گذشته. جزئیات بیشتر در این باره دارید آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه کارون در این خبری که منتشر کرده اشاره کرده که طی دو روز گذشته 3 تن دیگر از اعضای سپاه پاسداران و همچنین اعضای بسیج استان خوزستان مال شهرهای مختلف این استان که به سوریه اعزام شده بودند در درگیری‌های داخلی این کشور کشته شدند و به نوشته روزنامه به این ترتیب شمار پاسداران یعنی اعضای سپاه و بسیج خوزستان که در سوریه تاکنون کشته شدند به 24 تن رسیده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
امروز یک شنبه با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی هم همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
درباره یک نمایش برای ما خبری دارید. اجرای نمایش سگانه پاریسی آغاز شد. این نمایش که بر اساس اثری به قلم ژان ماری بسه نویسنده معاصر فرانسوی نوشته شده، چه داستانی رو به صحنه میبره آقای سرکوهی؟
نمایشی که آقای ایوب خانی بر اساس این نمایش نویسنده فرانسوی نوشته و در تالار شمس به صحنه رفته، در واقع با اصل داستان تفاوت داره. در اصل داستان ما یک زیرساخت سیاسی میبینیم و بعد یک نقدی میبینیم از ایدئولوژی های جاری در جوامع اروپایی و در این حال نقد مناسبات انسانی. اما آقای ایوب خانی خودشون گفتن که این نمایش رو تغییر دادن، مایه های سیاسیش رو بردن و یک نمایشنامه به اصطلاح اجتماعی عاشقانه از او ساختن. این یک رسمی است که در ایران الان چندین سال خیلی رواج پیدا کرده که دیگه کسی نمایشنامه نمی‌نویسه، چون در واقع سانسور اجازه نمیده کسی نمایشنامه ایرانی بنویسه و بعد اینا نمایشنامه خارجی رو ور می‌دارن و بعد تغییرش میدن، در واقع متناسبش می‌کنن با سانسور و به صحنه میارن و می‌تونیم بگیم که اینطوری به اصطلاح اثر رو در حد مرگ جراحی میکنن. حالا این نمایش در یک نیمه شب سردی در ایام کریسمس در پاریس اتفاق میفته که دو نفر که همدیگر رو نمیشناسن با هم دیدار میکنن، بعد ابعاد گوناگون شخصیتی اینها در بحث درباره عشق و سیاست و تقابل آدم ها با یکدیگه بسا بیان میشه. البته در بسا روایت ایرانی که حالا بر صحنه هست بیشتر اینا نظراتشون راجع به عشق بیان میکنن و اینکه چطور آدم ها وقتی پای عمل میرسه خودشون رو کنار کشن.
درباره یک نمایش دیگه هم که به صحنه رفته خبری دارید، نمایشی به نام داستان جالب یک نویسنده. این اثر کی هست و کی کارگردانی کرده آقای سرکوهی؟
این یک نمایش کمدی هست، شاه حسینی امیرعلی ابراهیمی نوشته بر اساس یک داستانی که خودش نوشته بود و سینا نورایی کارگردانی میکنه، در تماشاخانه جمشید مشایخی به صحنه رفته. نویسنده کوشیده که وضعیت یک نویسنده رو، یعنی نمایشنامه‌ش کوشیده است که وضعیت یک نویسنده رو نشون بده که میخواد رها بشه از نوشتن، اما نوشتن راهش نمیکنه. در این حال میخواد که به اصطلاح متناسب با زمانه بنویسه، اما اون ذات نوشتن اون رو وادار میکنه که حقیقت رو بگه. البته نمایشنامه به یک جنبه مهمی از زندگی نویسندگان در ایران نزدیک نمیشه و اون هم فشار سانسور و خود سانسوری بر نویسندگان هست.
رنگی منتظر ضیافت نگاه توست، این عنوان یک نمایشگاهی است. چه آثاری در این نمایشگاه عرضه شده؟
این نمایشگاه نقاشی های سوسن شریفی هست در تالار نگارخانه نقش جهان. 20 تابلو آبستره هستش که با اکریلیک، یعنی بیشتر اغلب تابلوها آبستره هستن، انتزاعی هستن، با اکریلیک یا رنگ و روغن و میکس مدیا خلق شدن و نقاش کوشیده است که فضا رو باز بگذاره برای تفسیرهای گوناگون و در واقع با رنگ‌ها حس خودش رو بیان بکنه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان رادیو فردا نوشته مافیای صف و شلوغی رهبر در بیمه و بیمارستان خلاف قانون و قسم پزشکی است. یکی دیگر از همراهان در پیامکش نوشته که درگیری مردان مسلح با پلیس ایران و ایجاد ناآرامی در ایران در مترو تهران و بازار موبایل فروشان و تبریز و زنجان و آمل بقیهش رو ادامه نداده. در همین راستا در پیوند با پیام و پیامک، یکی از همراهان رادیو فردا به انگلیسی انتقاد کرده از کیفیت پیام‌ها و پیامک‌هایی که به دست ما میرسه و پخش میشه. ایشون گفته چرا پیام‌های تلفنی تکراری پخش میکنید؟ اگر پیام ندارید پخش نکنید. البته نام چندین پرندرم به ما نسبت داده، ولی به هر حال باید به اطلاعاتون برسونیم که در میان پیام‌های تلفنی که به دستمون میرسه مقدار زیادیشون دارای کیفیت از نظر صدا کیفیت خیلی بد هست و تمیز کردنش اصلا ممکن نیست. بعضی از پیام‌ها هم حاوی مطالبی است که شما هم باشید اونها رو نخواهید پذیرفت. به هر حال ممنونیم از توجهی که دارید و از انتقاد سازنده‌ای که دارید به نوع پیام‌ها یا پیامک‌ها و برنامه‌های رادیو فردا. فعلا با بردیا افشین سری می‌زنیم به جهان موسیقی.
یک شنبه ها آخرین روز تعطیل هفته است در بیشتر کشورهای جهان و طبق معمول هر هفته فرصتی خوب برای من تا مروری کنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در هفت روز گذشته. البته این توضیح رو حتما باید بدم که به مانند همیشه در این بین نگاهم بیشتر از همه معطوف بر عرصه موسیقی های بیشتر فراگیر و رایج. پریروز صبح رسانه‌های بین‌المللی خبر از درگذشت اسکات وایلند دادند، خبری که غیر منتظره بود چرا که آقای وایلند به هنگام مرگ تنها 48 ساله بود. اسکات وایلند یک خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین ساز چون گیتار و کیبورد بود. مردی اهل ایالات متحده که از انتهای دهه 80 میلادی تا همین دو سال پیش خواننده اصلی گروه معروف و موفق استون تمپل پایلتس بود. البته اسکات وایلند در فاصله چند ساله هم بین سالهای 2003 و 2008 در کنار ستاره های سابق گروه گانزن روزز، سلاش، داف مککیگن و مات سارم در ترکیب گروه ولوت ریوالور حضور داشت. این اواخر اسکات وایلند به همراه گروه The Wild Abouts مشغول برگزاری تور اجراهای زنده سراسری در ایالات متحده بود و در شبی که جسدش در اتوبوس تور گروه پیدا شد، بنا بود که در شهر بلومینگتون در ایالت شمالی مینسوتا در آمریکا به روی صحنه بره. آهنگیست به اسم پلاش، این آهنگیست از گروه استون تمپل پایلتس از اولین آلبوم گروه، از جمله آهنگهاییست که در معروفیت گروه استون تمپل پایلتس بسیار نقش داشته. آلبوم اول گروه در سال 1992 23 سال پیش منتشر شده بود، آلبومی به اسم کور. What else should I be? Should I? شنید و کنر. او هم هنرمندی است مستعد و برجسته که نامش برای دهه هاست مطرحه، اما او هم بحران زده است و نامش هر از چند گاهی به خاطر مسائل حاشیه‌ای در رسانه ها مطرح میشه. یک شنبه پیش خانم آکانور، این خواننده و آهنگساز 48 ساله اهل ایرلند، پیغام های غیر معمول رو در صفحه فیسبوکش منتشر کرد. پیغام ها حکایت از این داشت که این هنرمند دست به خودکشی زده. پس از انتشار این پیغام ها نیروی پلیس شنید و کنر رو در شهر دابلین در هتلی پیدا کرد. پلیس او رو به بیمارستان منتقل کرد و بعدن هم حال او خوب گزارش شد. با این حال بعد از این اتفاق شنید و کنر در بیمارستان هم با فرستادن پیغام هایی در صفحه فیسبوکش توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد. در ابتدا از همه اعضای خانوادهش و فرزندانش استدعا کرده بود به دیدنش برند، چرا که به محبت اونها احتیاج داره. و چندی بعد هم پیغام های متفاوت رو منتشر کرد، این بار از سر نزاع با اعضای خانوادهش. این آهنگی است به اسم All Apologies یا سراسر پوزش. این اثری است با اجرای شنید و کنر. این اثر اصالتاً متعلق به گروه نروانا که در ابتدا در سال 1993 میلادی 22 سال پیش منتشر شده بود. یک سال بعد از اینکه گروه نروانا این اثر را منتشر کرد، شنید و کنر به سراغش رفت و اون رو به این شکل بازسازی کرد و اون رو در آلبوم Universal Mother در سال 1994 به بازار داد. شنید و کنر نامش از ابتدای دهه 90 میلادی مطرحه، خصوصا با بازسازی آهنگ معروف Nothing Compares to You، چیزی با تو قابل قیاس نیست، اثری که اصالتا متعلق به پرینس. شنید و کنر هنرمندی است منتقد استفاده ابزاری از مذهب و کودک آزاری و او حامی حقوق زنانه. در آخر بگم اعلام شده که مستند ایمی نامش در فهرست بلند نامزدهای دریافت جایزه اسکار در بخش مستند وجود داره. ایمی واینهاوس آهنگساز و خواننده انگلیسی بود که در مدت کوتاه فعالیتش خالق آثار برجسته بسیاری بود، اما زندگی هنری و شخصیش سخت تحت تأثیر بحرانهایی چون اعتیادش به مواد مخدر و الکل قرار داشت و روابط عاشقانه نافرجام. در آخر این مسمومیت ناشی از مصرف الکل بود که ایمی واینهاوس رو از پا در آورد. ما با هم به یکی از آثار موفق ایمی واینهاوس گوش میدیم. Me out like I'll
یک لحظه ایمی واین هاوس رو که میشنویم احساس نمی کنیم، یادمون میره که از دنیا رفته. به هر حال با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه بودید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه امروز هم رادیو فردا رو انتخاب کردید. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.